عدل، دومین اصلی از اصول مکتب تشیع که شیعه را در مقابل معتزله و اشاعره یه گروه خاصش قرار میده، مسئله عدل است. میفرماند که عدل مورد وفاق شیعه و معتزله، عدلی که مورد اتفاق هم شیعه و هم معتزله است، این عدل معناش چیه؟ فرمود معنای عدل این است که خداوند فیض و رحمت و همچنین بلا و نعمت خود را بر اساس استحقاق های ذاتی و قبلی می دهد. از کنم مرحوم های مطهری در کتاب عدل الهیشون معانی که برای عدل هست ذکر می کنن، آخرین تحقیقاتشون به اینجا میرسه که عدل از نظر شخص الهی و فیلسوف الهی معناش این میشه که خداوند فیض و رحمتش را که به موجودات میبخشد، به هر موجودی هر چه استحقاق دارد بهش چطوره میده. که حالا اونجا یا مثلی میزنن که ما فرق بگذاریم بین تبعیض و تفاوت. تبعیض ظلم است ولی تفاوت ای ظلم نیست. مثالی میزنن، میگن مثلا یک کلاس که حالا بفرمایید 60 محصل در یک کلاس تحصیل میکنن، امکاناتو برای همه فراهم میکنن، از قبیل استاد، نیمکت، تخت سیاه، نور، یا مثلا در زمستون وسیله گرم بودن، هوای مناسب و اینطور چیزا. اینا امکانات هست. امکانات را برای همه ای افراد کلاس فراهم کردن، استادم آماده کردن، کتاب هم آماده است، استاد درس میگه و برای همه هم چطوره درس میگه. وقت این امکانات برای همه و درس هم برای همه، ولی از این امکانات و این دست اشخاص متفاوت استفاده میکنن. یکی خیلی تیز هوش است، یکی کودن است، کم فهم است. اینا خب بهرشون هم از این استعداد، از این استاد و از این کلاس و اینا متفاوت میشه، توجه کردی؟ ولی این تفاوت زیر سر مسئولین مدرسه است مثلا، زیر سر اونا که نیست. امکاناتو برای همه فراهم کردن، استادم برای همه درس میگه، اونطور چیزی که هست او خوب استفاده میکنه، این بد استفاده میکنه، کم استفاده میکنه. این میشه تفاوت. لطف فرمودید الان حالا این کلاس فرض کنید اینجا هوای مناسب و روشن و تخت سیاه و اینا و استادی هم که بیاد برامون درس بگید، خب صداش به گوش همه ایمون میرسه و اینطور چیزا، کتاب هم در اختیار مثلا همه ایمون، اما در این حال متفاوت استفاده میکنیم، جور نیست. این تفاوت بگون زیر سر مسئول سپاه هست او بد کاری کرده، نه زیر سر استاد، زیر امکانات. در این برگشت اختلاف در استفاده از این امکانات برگشتش به خودمون میشه، به تفاوتی است که تو خودمون هست. یا مثلا حالا اگه بنا شد مثلا سر سال امتحان میکنن دانش آموزا رو و امتحانات کتبی شفاهی غیر زالک و نمره میدن و معدل نمراتشون هم میگیرن و حالا یکی لایق است میبرندش که تا کلاس بالاتر، یکی لایق نیست همینجا دو مرتبه توی کلاس نگرش میدارن. وقت اگر اونی بعد است که تبعیض قائل بشه، مثلا هم این دانش آموز سؤال رو خوب جواب دست هم او یکی، ولی او یکی نمره های خوب بهش بدیم اینا بد بدیم کم بدیم، این تبعیض است و این ظلمه. اما تفاوتی که تو خودشون هست، یکی کم فهم بودست، یکی پر فهم بودست، یکی انضباطش خوب بودست، یکی بد بودست، به نتیجه تفاوت نمره داده بشه، به نتیجه اوناشون که قابل نیستن که حالا به کلاس بالاتر بوده بشن، اونا رو چی؟ این تفاوت هست و تبعیض نیست. دستگاه هستی که به واسطه ذات خداوند هست، از طرف ذات خداوند فیض میرسد به موجودات. موجودات به حسب تفاوت خودشون از فیض خداوند استفاده متفاوت میبرند. این از یه طرف تفاوتیست که تو موجودات است، منتاش تفاوت تو موجودات و تحقیقش اینجا ایشون نیوردن. تو همه عدل الهی که تو مدرسه مرحوم اشرف ابراهیم میگفتیم، خیلی برادران مثل که بودند اینها، او تفاوت میگن ذاتیه، مثل تفاوت بین مراتب اعداد و 3 و 4 و 5 و اینا تفاوت دارن و دیگه ذاتشونه، کسی ایجور قرار نگذه، خود ایجور هستن. حالا اون بحث رو وارد نمیشیم. اجالتا حالا که در عالم هستی به واسطه وجود خداوند هست و فیض از طرف او به موجودات میرسد، و عدل معناش این میشه که این فیضی که به موجودات میرسد، هر موجودی به اندازه استعداد خودش از فیض حق استفاده میکنه. معنای عدل الهی اینه، توجه کن، نمیخوایم بگم که خدا مجبور است به قانون عدالت عمل کنه، چون اشاعره همچه خیال میکنه که اگر ما بخوایم بگم خدا عادل است و خدا قبیح به جانی میارد، مثل که بگم مثلا رئیس جمهور باز پابند قانون اساسی باشد، پابند قانون مجلس باشد، این معناش این است که او درست است حکومت دارد، اما در چارچوبه به اصطلاح قانون. و اشاعره خیال بکنن که ما که میگویم خدا قبیح به جانی میارد یا خدا عادل است و ظالم نیست، یعنی میخوایم بگویم یه حاکمی است که کتاکولش بسته، میباست حاکم مطلق نیست، میباست پابند مقررات و قوانین بشه. وقت میگه که آخر مقررات و قوانین که خالق همه چیز خداست، معنی ندارد مقررات و قوانین، ما جواب میدهیم میگویم که نه، معنای عدالت خدا این است که از اونجایی که هستی عالم به فیض اونست، هر موجودی به اندازه که قابلیت دارد استفاده میکنه. بیجا خدا به کسی چیزی نمیده، بیجا هم ممانعت نمیکنه، که او شاعر میگه جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزش به جای خیش نیکوست. حالا این اون چه اینجا میفرمایند نتیجه یه سلسله بحث هاست که اونجا تو کتاب عدل الهی کردن. ببین حالا عدل مورد وفاق شیعه و معتزله است. معنای عدل این است که خداوند فیض و رحمت و همچنین بلا و نعمت خود را بر اساس استحقاقهای ذاتی و قبلی می دهد و در نظام آفرینش از نظر فیض و رحمت و بلا و نعمت و پاداش و کیفر الهی نظم خاصی برقرار است. اشاعره منکر عدل و منکر چنین نظامی می باشند. از نظر آنها اعتقاد به عدل به معنای چنان نظامی که یاد شد ملازم است به مقهوریت و محکومیت ذات حق. خیال میکنن که ما اگه گفتیم خدا عادلت، یعنی خدا یه سلطانیه که یه مقرراتیست، مثلا در از مجلس جای گذشته خدا میباست حتما این مقررات رو عمل کنه، و الا تو مجلس اعلام کنه که این کفایت سیاسی نداره، باید سلنگو ببنده دو تشریف ببرده. توجه کردی اینا همچی خیال میکنن که معنای عادل بودن خدا و نظام داشتن هستی نیست که یه نظامی یه نقشه ای هست، مثل که یه معمار بیارن روی ساختمان بسازد، میگن تو باید این نقشه رو پیاده کنی. توجه این نظام هستی که انه یه نقشه میدن به دست خدا که وقت عالم باید روی نقشه بسازد، اینا همچی خیال میکنن. ما میگویم که نه، ما معتقدیم که ذات حق تعالی از اونجایی که هیچ عیب و نقصی ندارد، کارش و فعلش هم هیچ عیب و نقصی ندارد، وقت به نتیجه هر چیزش به جای خودش و به مورد خودشه. خب حالا اشاعره منکر عدل و منکر چنین نظامی می باشند. از نظر اونها اعتقاد به عدل به معنای چنون نظامی که یاد شد ملازم است با مقهوریت و محکومیت ذات حق، و این بر ضد قاهریت مطلقه ذات حق است. اینجور خیال کردم عدل به نوبه خود فروعی دارد که ضمن توضیح سایر اصول به اونها اشاره خواهیم کرد. خب جیم، اختیار و آزادی. اصل اختیار و آزادی در شیعه تا اندازه‌ای شبیه است به آنچه معتزله بدون معتقدند، ولی فرق است میان آزادی و اختیاری که شیعه قائل است با اون چه معتزله بدون قائل است. عرض کنم که یه شبی، یعنی در بعضی شبها این مطلب گفته، اشاعره میگویند در عالم همه چیز مخلوق خداست و بیواسطه. بیواسطه یعنی چه؟ یعنی مثلا اگر مثلا آتش که هست، حرارت هم که هست، هم آتش مخلوق خداست و هم حرارت مخلوق خداست، و نه حرارت از آتش است نه آتش از حرارت است، هر دو از خداست و این میونه واسطه ندارد که بگویم خدا آتش ایجاد کرد و از راه آتش حرارت ایجاد کرد. نه، واسطه نمیخوره. در دنیا میگن هیچ چیز از هیچ چیز نیست. حالا میشه چی میگم؟ هیچ چیز از هیچ چیز. ما اینجور میبینیم که حرارت از آتش است، رطوبت از آب است، نور از خورشید است، میوه از درخت است. اونا میگن که نه، هیچ چیز است، هیچ چیز نیست، همه چیز بیواسطه از خداست. و از جمله کارهای اختیاری، الان این حرف زدن بنده شما اینجور به نظرتون که من دارم حرف میزنم، اونم میگن نه حسابه، فلانی حرف میزند نیست، به اصطلاح حرف و خودش و همه اینا بی واسطه از خداست. وقت از این جهت قائل به جبرن که کارای ما از خودمون چطوره نیست و خیال کردن اگر غیره ای جور بگوی مشرک شده، مقابلش معتزله اینا اومدن گفتن که نه، اگر اجوری که اونا میگن بگویم این لازم میاد که بدیه رو به خدا اسناد بده. پس چیکار کنی؟ اومدن گفتن خدا فقط خالق ذوات اشیاه، خالق آثار اشیا نیست. مثلا ذات که میگم مثل که آتش ذاتیه، اثرش چیه؟ حرارت است. آب ذاتیه، اثرش رطوبت است. درخت ذاتیه، اثرش چیه؟ میوه است. ما ذاتی هستیم، اثرمون این حرف زدن و این راه رفتن ایناست. توجه کنید، وقت این معتزله میان میگن که خدا فقط خالق ذوات، خالق افعال و آثار نیست. وقت پس خدا فوض امر العالم الی، امر جهان هستی رو خدا تفویض کرده به خودش، واگذار به خودش کرده. از این جهت اینا میگن ما مکتبمون مکتب تفویض، این تفویض به این اطلاع، یه تفویض عرفانی داریم و اون در اخلاق بحث است که اون معنای تفلیمه که توی حدیثی از پیغمبر اکرم اوزان و طلبا اول شهر همسله میخوندیم که پیغمبر فرموده است اول العلم معرفت الجبار و آخره تفویض الامر الی. اول علم شناسایی خدای جباره، این قدم اولش است، و آخر علم این است که خود رو بسپاری به حق، خدایا این من و این اراده تو. او تفویض نهایت عرفان است، ولی این غیر این تفویضی که اینجا میگن. اینا میخوان بگن که خدا دیگه در کارای موجودات هیچ نقشی نداره، هیچ دخالتی نداره، موجودات و ذاتشون رو خلق کرد، در آثار دیگه آثار موجودات هیچ ربطی به خدا نداره. وقت اینا به نتیجه آزادی میگن، اما سر از یه شرکی هم در میره. پس الان که بنده دارم حرف میزنم یا شما دارید میشنوید یا آمدهیم اینجا نشستیم بعدم پا میشیم میریم، در این کارا خدا هیچ نقش نداره. بلکه اگه بخواد، بعضیشون تفریح هم کردن که اگه بخواد نشدم بازم میشه. این قدر ما در مقابل خدا استقلال داریم و رأی اینا و اینا که خدا میخواد بخواد میخواد نخواد، به اصطلاح آش خالت است بخوری خالت است نخواد، بالاخره این جوری است. اینم نظر ایناست، ولی ما شیعه میگویم که در عین حال که کار ماست، ولی به یه واسطه مستند به خدا هم هست که همه مضمون حدیث که هست لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نه جبر است و نه تفویض، نه جبری که اشاعره گفتن و نه تفویضی که معتزله گفتن، بلکه یه امریست بین ای دوتو، هم معنای به حول الله و قوتهی اقوم و اقعود. حالا این حرفشو میزنیم، ولی عمق این مطلب رو انشاءالله بعدا بفهمیم و ایتارسه حالا نمیتونیم واردش بشیم. خب اختیار و آزادی معتزله مصابی است با تفویض، یعنی واگذاشته شدن انسان به خود و معزول بودن مشیت الهی از تأثیر. خواست خدا در کارای ما معزول است، عزل شده است، تر اثر نداره. و البته این چنون که در محل خود مفتور است محال است. اختیار و آزادی مورد اعتقاد شیعه به این معناست که بندگان مختار و آزاد آفریده شدند، اما بندگان مانند هر مخلوق دیگر به تمام هستی و به تمام شؤون هستی و از اون جمله شأن فاعل ما هستیمون، شؤون هستیم. شؤون هستیم مثلا ما حالا در این زمانیم، مثلا سنه 1360 مثلا در این مکانی، شکلمون هر کدوم شکلمون قیافمون با دیگری یه تفاوتهایی داره، یا بفرمایید بعضی همون صفاتی داریم که دیگری نداره، او یکی صفات داره که این نداره. اینا شؤون هستی ماست و از جمله فاعلیت ما، ما این که حرف میزنیم، ما این که میریم میایم مینشینیم، ما و همه چیز ما فاعلیت ما اینا یه قائمه به ذات حق است. ما به تمام جهاتمون وابسته به ذات خداوند است و این وابستگی نهایت افتخار است. بنده وابستگیش به خدا، وابستگی به بندگان خدا او بده و اینجور وابستگی یه چیز ذاتی است و هست. حالا اجالتا میگه که اما بندگان مانند هر مخلوق دیگر به تمام هستی و به تمام شؤون هستی و از اون جمله شأن فاعلیت که از شؤون ما، مثلا مثل که رنگمون، قیافمون، نمیدونم صفاتمون از شؤونمون است، زمان هستیمون از شؤون ما هست، فاعلیتمون، فاعلیت یعنی کارکن بودن، انجام فعل دادن، از این جهت هم قائم به ذات حق و مستمد از مشیت و عنایت اوست. این است که اختیار و آزادی در مذهب شیعه حد وسطی است میان جبر اشعری و تفویض معتزلی و این است معنای جمله معروف که از ائمه اطهار رسیده است: لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. نه جبری هست و نه تفویضی، بلکه یه امریست، یه مطلبی بین این دوتا، بین جبر اشعری و تفویض معتزلی. اصل اختیار و آزادی از فروع اصل عدل است. خب پندال حسن و قبح ذات، جلوتره بحث کرده بودیم که دنبال این مسائل جبر و اختیار و عدل و نمیدونم اینها، از جمله بحثایی که پیش اومده بود، مسئله حسن و قبح ذاتی که یه جور کاراییست ما حکم میکنیم که حسنه، خوبه، یه جور کاراییست حکم میکنیم که قبیحه. وقت ما شیعه میگویم، معتزله هم میگن، اشاعره هم میگن، منتاش اشاعره میگن میزان حسن بودن و قبیح بودن این است که خدا انجام بده. خدا هر کار انجام داد همه حسنه، که هی باره هم گفتیم علال فرض که خدا امام حسین رو نعوذ بالله به جهنم ببرد و قاتل امام حسین رو به بهش ببرد، این حسن است. چرا؟ برای که ازه خدا عمل شد. پس اونا میگن خوب، میگن بد، اما این کار خودش خوب باشد یا خودش بد باشد، نه، این ربطی به این داره که خدا یک کار بکنه یا کار چطوره، نه اینطوری. ولی ما شیعه و معتزله میگویم که حسن قبح ذاتیه، ذاتی یعنی اونی که خوبه است نه واسطه که فاعلش خدا، بلکه خودش خوبه. ای طوری ای که مثلا از با مثال رسیدگی کردن به یه بچه یتیم از نظر وضع زندگیش و تربیتش اگر میشد بی فاعل هم این کار میشد خوب بود. از طرف سیلی زدن تو گوش بچه یتیم بی جهت، اگر این کار بی فاعل هم به وجود میمد، خود به خود هم به وجود میمد، این بد بود. بعدیش تو خودشه، ذات خودشه، نه اینکه چون فلانه کس این کار کرده بده، نه خود این بده و بعدی فلانه کس هم واسطه که بعد انجام داده، نه این بعد شده واسطه که او انجام داده یا او انجام نداده. اینو میگویم حسن قبح ذاتی. وقت یه بحث دیگه دنبالی هست که حالا اومدیم و گفتیم حسن قبح ذاتی داریم، آیا عقل ما بدون اینکه از ناحیه وحی و شرع و اینها ابلاغی بشه قادر به این هست که بعضی چیزا رو درک کند حسنش را، یا قادر به این معنا نیست؟ شیعه و معتزله میگن بله، عقل اسمش میگن مستقلات عقلیه. لطفا حالا حسن قبح ذاتی، معتزله معتقدن که افعال این کارا فی حد ذاته دارای حکم یا دارای قبح می باشد. مثلا عدل فی حد ذاته خوب است و ظلم فی ذاته بد است. حکیم کارهای نیک را انتخاب می کند و از انتخاب کارهای بد اجتناب می ورزد. یه وقتی حرف گفتیم که ما شیعه و معتزله اینجوری میگویم که کارای بد کسی میکنه که یکی از سکمبود داشته باشه، یا جاهل باشه ندونه دی بده، یا احتیاج داشته باشه، یا عاجز از انجام ندادنش، قدرتی داره نداره. اگر یک کسی یک کدوم از این عیبا رو داشته باشه، یا جاهل باشه یا عاجز باشه از ترک این، توجه کردید، یا اینکه احتیاج داشته باشه، وقت این کار بد میکنه. اما اگر کسی هیچ کدوم از این چیزا نداره، این انگیزه پیدا نمیکنه برای کار بد. این خوب لطفاست. مثلا ما حالا که اینجا نشستیم، چون هنوز ما درسمون تمام نشده است، انگیزه نداریم برای پا شدن رفتن. نه اینکه قدرت نه، قدرتشو چی داره داریم، اما خاطر پاشیم بریم تا برای اینکه هنوز که درسمون مثلا تمام نشده. پس هر کاری انگیزه میخواد و کسی که هم عالم است که این کار بد است، جاهل داره نیست، هم احتیاج نداره که ای کار بدو به جا بیاره، هم قدرت داره که ترک کنه، این به نتیجه انگیزه انجام دادن کار بد نداره. و خدا از اونجایی که هم حکیم و عالم است، هم احتیاج نداره، هم عاجز نیست، پس محال است که کار بد را انجام ده. بد خودش بده است و خدا اختیار بد میکند و خوب خودش خوبه و خدا اختیار خوب میکند و انجام میده. اینجوری ما میکنیم. حالا ببینید، مثلا عدل فی حد ذاته خوب است و ظلم فی ذاته بد است. حکیم کارهای نیک را انتخاب میکند و از انتخاب کارهای بد اجتناب میورزد. و چون خداوند متعال حکیم است، لازمه حکمتش این است که کارهای خوب را انجام دهد و کارهای بد را انجام ندهد. پس لازمه حسن و قبح ذاتی اشیا از یک طرف و حکیم بودن خداوند از طرف دیگر این است که برخی کارها بر خداوند واجب باشد و برخی کارها ناروا. این واجب باشه یعنی خداییش اختزام کنه، نه اینکه یه آقا بالاتری به خدا گفته حتما انجام بده و الا جرمت میکنم. این بر خدا واجب که پیغمبر بفرسته، این معنای واجب یعنی خداوندی خدا اختزام کنه. خداوندی خدا یعنی چه؟ یعنی او ذاتی که نه عاجزه نه جاهله و نه احتیاج داره و اختزام کنه که پیغمبر بفرسته و بی جهت هم کسی رو عقاب نکنه. اینطوری میشه. و برخی کارهای ناروا و برخی کارها نارواست که نباید انجام نمیده. اشاعره سخت با این عقیده مخالفن، هم منکر حسن و قبح ذاتی افعالن و هم منکر حکم به روایی یا ناروایی چیز.